امروز هم مثل همه برنامه‌های پیش میتونید پرسش‌ها و مشکلاتتون در زمینه جاده‌های مواصلاتی کشور رو با ما در میون بگذارید تا ما هم در اسرع وقت به گوش مسئولان سازمان راهداری و حمل و نقل جاده کشورمون برسونیم از طریق شماره پیامک 30900. خیلی ممنونیم از همراهیتون با صدای راهبران، امیدوارم که همچنان در کنار ما بمونید. خب آقای سامانی از تهران نوشتن لطفاً راجع به فرهنگ رانندگی بیشتر صحبت بکنید. خانم خادمی از شهر کرد نوشتن کسی که ترک موتور سوار میشینه چرا کلا کاسکت سرش نمیذاره؟ لطفاً راجع به این موضوع صحبت کنید. سینا نوری از زنجان نوشته موتور سوارا تو پیاده روها چی کار میکنن؟ لطفاً در این باره صحبت کنید. و آقای احمدی نوشتن چرا خانم میناخانی راننده ها دستشون مدام روی بوقه؟ در مورد این هم باید صحبت بکنیم. آقای مهدوی از زیبا کنار نوشتن لطفاً در ارتباط با ناسزاگویی راننده ها به هم به محض ایجاد کوچکترین مشکل حتماً در برنامه صحبت کنید. با پیش شماره 0919 رقم پایانی 8660 نوشتن ما دیشب از راه شمال اومدیم مشهد، با اینکه شب بود ولی چراغ‌های راه متاسفانه خاموش بود و فوق‌العاده خطرناک. انشالله حتما پیگیر خواهیم بود. بله آقای موسی پور اسماعیل از کاشمر نوشتن خسته نباشید، میگیم به راهبران و بله عزیزانی که در این حوزه همکاری میکنن. آقای مهرعلی از استان البرز نوشتن کسانی که در تصادفات متاسفانه عزیزانشون رو از دست میدن چرا برای دیگران درس عبرت نمیشه؟ همچنان در کنار ما باشید با برنامه صدای راهبران و از شما میخوایم که پرسش ها و مشکلاتتون رو در زمینه جاده های مواصلاتی کشور با ما در میون بگذارید تا در اسرع وقت به گوش مسئولان سازمان راهداری و حمل و نقل جاده کشور برسونیم. 30900 در اختیار شماست. آقای رضازاده از شنوندای عزیزمون نوشتن لطفاً از آسفالت جاده ها در برنامه صحبت کنید. آقای ایزدی راننده تریلر هم نوشتن از استان فارس بی زحمت پیگیری هم داشته باشیم به خاطر چراغ‌های نورافکن سواری‌ها که خب ما به خاطر اونها شب‌ها دید نداریم. چشم. خانم بعضی از تهران برای ما نوشتن که راجع به این صحبت کنین که چرا کامیون ها لاین سبقت رو میگیرن و اجازه نمیدن که ماشین های کوچکتر حرکت بکنن و سبقت بگیرن. دوستی با پیش شماره 0914 و 4 رقم پایانی 7003 نوشتن لطفاً یا راه ها رو اصلاح کنیم و یا خودروها رو. خانم موسوی از تهران نوشتن لطفاً یه تذکرم به آقایون بدین که به خاطر نشون دادن دست فرمونشون انقدر تند نرن، ما میدونیم دست فرمونشون خوبه. آقای علایی از شهر کرد نوشتن لطفاً بگید که رانندگی کار بسیار پرخطریه و باید با دقت بسیاری انجام بشه و به همه بگید که مراقب خودتون باشید.
به جای من نفس بکش تو تک تک دقایق غم، میخوام که باورم کنی وقتی میگم که عاشقم. به خاطر منم شده مراقب خودت باش، میخوای به فکر من باشی مواظب خودت باش. من میتونم برای تو بیام خدا خدا کنم، برم تو تنهاییمو فقط تو رو دعا کنم. دوای درد آدمو زمزمه اسم خداست، ذکر خدای مهربون جوهر نسخه شب هاست. دنیای من بدون تو همیشه چیزی کم داره، شادی حرومه واسه من وقتی دل تو غم داره. هزار تا جون که چیزی نیست برای من که عاشقم، به من همیشه تکیه کن منی که با تو صادقم.
صدای راهبران.
من با همین تن لطیف درد و بلا تو میخرم، من دل دریایی دارم آب گذشته از سرم، تا اون جایی که جون دارم حریف قصه ها باشم. نترس اگه کم بیارم قلب خدا خدا میشم. به خاطر منم شده مراقب خودت باش، میخوای به فکر من باشی مواظب خودت باش.
بله، از صدای راهبران صدای ما رو میشنوید. پرسش ها و مشکلات خودتون در زمینه جاده های مواصلاتی کشور رو حتما از طریق شماره تلفن 141 و سامانه پیامکی 3900 با ما در میون بگذارید. لطفا پیگیر صدای راهبران باشید. به پایان این صدای راهبران رسیدیم. سپاسگزاریم از همراهیتون. رانندگی هاتون ایمن و در پناه خدا. خدا نگهدار.
ایران را
بشنویم.
ایران را
بشنویم.
بشنویم.
ما می سازیمت ای ایران، همه برای ایران. برای ایران. ایران.
به نام خدای بخشنده و مهربان. سلام و درود به شما هموطنان عزیزم، شما شنوندگان محترم و ارجمند رادیو ایران. خوش آمدید به برنامه برای ایران، برنامه‌ای که به مناسبت هفته دولت از این شبکه رادیویی تقدیم شما مخاطبان عزیز و ارجمند میشه. خب ما روزهای گذشته، من و دیگر همکارانم در برنامه برای ایران گفتگوی انجام دادیم با کارشناسان مختلف در بخش‌های گوناگون کشورمون و امروز می‌خوایم در رابطه با مبحث سیاست صحبت بکنیم، سیاست خارجی کشور عزیزمون، که ببینیم چه باید بکنیم در آینده، چه مسیری رو دولت مردان جدید باید طی بکنن، باید در اون قدم بگذارن که انشالله حالا اهداف عالیه نظام هم محقق بشه و در پی اون رضایت مردم رو هم داشته باشیم. ما علت این که امسال در هفته دولت به سراغ کارشناسان رفتیم این بوده که خب هنوز مسئولان دولتی تازه روی کار آمدند و خدمت شما عرض شود که ما به این نتیجه رسیدیم که کارشناسان مسائل گوناگون بهترین گزینه هستند برای که نقشه راه آینده رو از زبان آنها بشنویم که باید چه بکنیم در بخش‌های مختلف. اما وقتی صحبت از سیاست میشه، یکی از نام‌های آشنا برای مخاطبان رسانه نام جناب آقای دکتر حسین کنعانی مقدم هست، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم خدمت شما، هفته دولت رو تبریک میگم خدمتتون و گرامی هم می‌داریم یاد و خاطره شهدای دولت و شهدای خدمت رو.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب دارم خدمت مجری محترم جناب آقای نجم الخدا، همکارانتون و همه شنوندگان خوب این برنامه، و عرض تبریک دارم به دولت مردان و ملت ایران. هفته دولت رو و گرامی می‌داریم یاد و خاطره شهدایی مانند شهید رجایی، شهید بهانر، شهید رئیسی و دیگر شهدایی که به هر حال ما در دولت داشتیم از وزرا و کسانی که خدمتگزار بودند، و امیدواریم که راه این شهدا رو دولت فعلی هم، دولت جناب دکتر پزشکیان ادامه بدهند و ارزش‌هایی که اون آفریدن رو حفظ بکنن و به هر حال بنا به وعده‌هایی که دادن بتونن مشکلات کشور رو حل و فصل کنن با یک وفاق و وحدتی که مطرح کردن در بحث دولت فعلیشون. در خدمتتون هستم.
انشالله. خیلی متشکرم از شما. این نکته رو هم من بگم خدمت دوستان شنونده که ما الان در دفتر کار آقای دکتر کنعانی مقدم هستیم و اینجا ما رو به حضور پذیرفتن. خلاصه اگر که سر صدایی اومد، پنکه‌ای، تقی توپ اینا، به خاطر صندلی و خلاصه شرایط محیطی هست. خب آقای دکتر، حضرت عالی اشاره فرمودین به اینکه دولت جدید بایستی ادامه دهنده راه دولت‌های قبلی باشه. ما بعد از انقلاب در عرصه سیاست خارجی خب دستاوردهای مختلفی رو داشتیم، خیلی هم نمی‌خوایم برگردیم به عقب. یه نگاه اجمالی اگه بندازیم روی عملکرد دولت 13 حالا در دو بود اگر بخوایم که بررسی بکنیم، یکی دیپلماسی اقتصادی دولت 13 و دیپلماسی مقاومت. در حوزه دیپلماسی اقتصادی خب اتفاقات مختلفی افتاد، جدایی از اینکه حالا تلاش‌هایی صورت گرفت برای اینکه برجام مجدداً احیا بشود، اما همطور که خب شهید رئیسی هم بارها و بارها اشاره کرده بودن، سفره مردم و اقتصاد مردم رو گره نزدن به چند کشور خارجی و رفتن سراغ دیگر کشورها، دیگر گروه‌ها. به عنوان مثال عرض می‌کنم ما خب عضو بریکس شدیم، ما به پیمان شانگهای پیوستیم، دستاوردهای اقتصادی مختلفی داشتیم که حالا حضرت علی قطعاً بهش اشاره خواهید کرد. در حوزه دیپلماسی مقاومت هم خب ما شاهد بودیم که حمایت ما از جبهه مقاومت ادامه داشت، بیشتر هم شد. بارها بارها در اظهار نظرهای مقامات غربی، مقامات رژیم صهیونیستی به این نکته اشاره میشد. تحریم‌های جدیدی مسئولان دولت 13 باهاش مواجه شدن به واسطه همین حمایت‌ها و این مسیر ادامه داشت. یه نگاه خیلی کوتاهی داشته باشیم بر آنچه که گذشت در دولت 13 و بعد بریم سراغ بخش بعدی گفتگومون که اختصاص داره به دولت 14 و حالا برنامه‌هایی که باید داشته باشن و دارن.
خب این نظراتی که من دارم عمدتا نظرات کارشناسی و نقد دولت ها هست.
بله.
نه فقط دولت های رئیسی یا آقای دولت های پزشکیان. سعی میکنیم که مطالبی رو بگیم که به درد هم نخبگانمون بخوره، هم جامعهمون، هم مسئولینمون. و در مدت هم که من مجمع تشکیل مسئولیت نظام، کمیسیون اقتصاد و مسئول کمیته اصل 44 بودم، همین روش رو داشتم. تمامی آقایونی که الان وزیر شدن تو اون جلسات حضور داشتن و ما رو میشناسن که روش برخوردمون چگونه است. به خاطر توقع نداشته باشین که از من که من بخوام تعریف و تمجید کنم.
بله.
نه، من نقدم رو میکنم در جاییم که
شما نگاهتون کارشناسانه هست و بررسی میکنه، یعنی خوب و بد همه رو با هم قرار هست بشه.
خب دو تا محوری که مطرح بود در دولت 13 که جناب رئیسی، شهید رئیسی بهش خیلی پرداختن و با توجه به آشنایی که من چندین سال با شهید امیر عبداللهیان داشتیم و همکاری که با هم داشتیم،
بله،
در بحث دیپلماسی اقتصادی و همچنین بحث دیپلماسی مقاومت، به هر حال دولت 13 گام‌های اساسی برداشت و تونست در موانعی که در سر راه ما در گذشته بود نایسته و بلکه ازش عبور کنه. تو بحث دیپلماسی اقتصادی که از مباحثی بود که مقام معظم رهبری هم خیلی تاکید داشتن،
بله،
که ما هزینه های سیاسی در نظام بین الملل رو میدهیم به لحاظ همپیمان شدن با کشورهای مختلفی که در اردوگاه همراه با ما هستن.
بله.
به هر حال ما با روسیه، با چین، با هند، با بعضی از کشورهای اروپایی از نظر روابط بین الملل سعی میکنیم مسائل سیاسیمون رو چند جانبه و دو جانبه حل و فصل بکنیم و در خیلی از مذاکراتی هم که داشتیم سعی کردیم هم نظرات اونا رو در نظر بگیریم، هم که تو چانه زنی ها نظرات خودمون رو اعمال کنیم. به هر حال اگر ما هزینه سیاسی میکنیم، باید ما به ازاش رو هم ما از نظر اقتصادی
دریافت
کنیم، چون ما دنبال این هستیم که مشکلات اقتصادی کشور رو حل کنیم. رابطه داشتن مثلا با چین یا هند یا روسیه ممکنه یه بخشش به مسائل نظام بین الملل و بحث چند قطبی بودن قدرت سیاسی باشه.
بله.
اما به هر حال ما میخوایم از این منافع خودمون رو کسب کنیم. من خاطر دارم که در یه جلسه که جناب آقای دکتر عراقچی که الان وزیر خارجه هستن در مجمع تشخیص در خدمتشون بودیم و توضیح میدادن راجع به بحث برجام،
بله،
من این سوال رو مطرح کردم که مدل اقتصادی برجام چیه؟ اینو شما برای ما تعریف کنید. یعنی این برجامی که ما این همه تعهدات رو داریم میپذیریم از نظر اقتصادی چه آوردی برای ما داره و چه تحولی میتونه تو اقتصاد ما داشته باشه؟ خب ایشون هم یه سری پاسخ داد و خب من گفتم که مراقب باشین که برجام تبدیل به اون قرارداد نفت در مقابل غذای عراق نشه که اون بلا رو سر اقتصاد عراق آوردن که شما نفت بفروش، پولشو بریز توی حسابی، بعد زیر نظر ما عمل کن و بعدم هر موقع خواستن اینو ببندنش، کمش کنی یا زیاد. مسائل اقتصاد کشور نمیشه منوط به سیاست‌های دیگران در رابطه با کشور باشه. خب توی دیپلماسی اقتصادی خوشبختانه این نگاه رو آقای امیر عبداللهیان داشت که هر توافقی داره انجام میشه اون منافع اقتصادیش هم مد نظر بگیره. بالاخره ما تو شانگهای ورود پیدا کردیم، بریکس ورود پیدا کردیم، اوراسیا ورود پیدا کردیم، در معاملات و اکو حضور داریم، در مسائل مختلف الان قراردادهایی بستیم. همیشه هم من تاکید داشتم که هر کدوم از اینا باید یه پیوست اقتصادی داشته باشه. یعنی اینکه ما وقتی ورود پیدا میکنیم به این مثلا پیمان شانگهای، یه سری تعهدات رو میپذیریم دیگه، باید بپذیریم و حالا بحث طرفهای مشترک هست، مسائل اقتصادی و مسائل سیاسی و حتی امنیتی. خب شما باید این پیوستای اقتصادی، هر کدوم از اینا رو در مسائل اقتصادی کاملا شفاف و روشن بشه. یعنی میگیم ما وارد شانگهای شدیم، این منافع اقتصادی رو ما خواهیم داشت، این اثر رو در معادلات اقتصادی ما، پولی ما، مالی ما، بانکی ما خواهد داشت. اگر اینا نباشه خب ما چه کاری بریم تعهداتی رو به اونا بدیم و قاضیت هم بدیم و بعدم خودمون رو گرفتار اونا بکنیم. خب مثلا ما الان اگر با روسیه داریم کار میکنیم تو یا با کشورهای مثل چین و هند و برزیل و دیگران که در بریکس هستن، اینها بالاخره باید همونجور که ما تعهد میدیم اونا هم تعهد بدن و بعدم اینجا یکی باشه، یه مجموعه باشه که اینا رو دونه دونه رصد کنه آیا ما به اون خواستا میرسیم یا نه. نکته بعدی این است که وقتی ما وارد پیمانهای منطقه‌ای یا بین المللی میشیم و پیمانهای بزرگی که کشورهای مختلفی درش حضور دارن، خواه نخواه در رابطه با مسائل امنیتی و نظامی و سیاسی، خود شانگهای هم اصلا پای ریزیش بر همین اساس، یا بریکس هم همینجوری، یعنی بیشتر اینا جنبه های همکاری این دول رو داره. خب باید مراقب اینم باشیم که بر اساس سیاست مشخصی که در قانون اساسی ما است، نه شرقی نه غربی، هیچ موقع تحت سلطه نه شرق قرار بگیریم و نه تحت سلطه غرب. بله، نه شرقی نه غربی، یعنی هم با غرب کار کنیم هم با شرق کار کنیم، اما سلطه رو نمیپذیریم. اروپایی هم همینجور بودن. اروپایی هم تو بحث برجام میگفتن ما بهتون امتیاز میدیم، میاییم مثلا حتی نیروگاهاتون رو بروز میکنیم، امکاناتی در اختیارتون قرار میدیم، مشکلاتتون رو حل میکنیم، بحث FATF رو حل میکنه، بحث نمیدونم تحریما رو حل میکنیم، اما باید اینجا گوش به حرف ما بکنی، تو مسائل منطقه اینجوری بشین، تو بحث موشکی اینجوری بشین، تو بحث مقاومت اینجوری بشین. ما باید حواسمون باشه که به خاطر منافع اقتصادی اون استقلالی که میگفتیم و شعار اصلی ما هست، استقلال جمهوری اسلامی، رو نباید دست بدیم. و این خاطر یه مراقبت این چنینی داشت، هم آقای رئیسی در این موضوع ورود پیدا کرد، یه مراقبت خاصی داشت، هم در رابطه با وزارت خارجه آقای امیر عبداللهیان تلاش خودش کرد. البته خب دولت کوتاه بود، 3 سال و اندی که حضور داشتن تا بیان این مجموعه ها رو بخوان با هم دیگه هماهنگ کنن. مثلا ما در شانگهای شاید نزدیک 7-8 سال طول کشید از عضو ناظر تبدیل بشیم به عضو دائم و وارد عرصه تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها بشیم. اما این دولت بالاخره یه سری ارزش ها آفریدن، یه سری تعهدات رو ایجاد کردن.
بله.
این دولت بالاخره باید اون ارزش ها رو حفظ بکنن و در این حال اگر جایی هم میبینه خلایی وجود داره اون خلاها رو پر کنه یا اصلاحاتی رو باید انجام بده. بله. روابط باید دنبال کنه. نکته ای که تو بحث دیپلماسی مقاومت هست، خب آقای امیر عبداللهیان از سابق با ما تو بحث مسئله فلسطین بود و آشناترین آدم بود تو این زمینه، تو زمینه عراق با ما کار میکرد و کاملا میدان رو میشناخت. با سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی خب همکار بود، همراه بود و معتقدم بودش که باید ما در بحث دیپلماسی مقاومت، همونطور که مقام معظم رهبری هم بارها تاکید کردن، دنبال صلح و سازش با دشمنانمون که دنبال سلطه هستن نباشیم و مقاومت ابزاری است که میتونه ما رو در حوزه تاباوری و مقاومت، حالا چه اقتصادی چه سیاسی، کمک بکنه. و الان شما شاهدید که ما در حوزه نفوذ استراتژیکمون تا مدیترانه که آرزوی همه حاکمان از دوره هخامنشیان همین بوده که به مدیترانه برسن، ما الان رسیدیم و حضور داریم و این یه قدرت بلا منازعه شده که دشمن دیگه نمیتونه فکر کنه فقط طرف حسابش ایرانه.
نه،
کل منطقه الان به عنوان جبهه مقاومت. ایشون روی این بحث خیلی تاکید داشت و بیشترین سفرها رو هم همین کشورهای منطقه‌ای داشت تو بحث مقاومت و من از نزدیک شاهد بودم که ایشون بسیار روی بحث حمایت و دفاع از ملت فلسطین ورود پیدا کرد، طوری که فلسطینی ها میگفتن آقای امیر عبداللهیان وزیر خارجه فلسطینی هم هست و در دفاعی که از مردم فلسطین میکنه در سازمان های بین المللی. خب به نظر میسه که ما خوب تونستیم تو همین 3 ساله، خدای رئیسی هم، شهید رئیسی هم خیلی تلاش کرد، همراهی کرد، وحدت میدان و دیپلماسی رو ما کاملا دیگه مشاهده کردیم و این خیلی مهم هستش. البته کارشکنهای زیادی تو این زمینه شد، تلخیهایی بود، ولی به هر حال خود آقای رئیسی، من یه جلسه خبرشون بودم بهش گفتم که آقای رئیسی اگه خسته شدی بیام کمکت کنم، گفت من که شما خسته نمیشم، این حرفشو. آقای امیر عبداللهیان هم خستگی رو خسته کرده بود مسئله خود.
بله دائما سفر بودن و کشورهای مختلف جبهه مقاومت.
این این ارزش ها به نظر من تو دولت فعلی هم تداوم پیدا کنه و بالاخره هزینه های ما زیادی کردیم.
بله،
که این
بله.
قدرت رو، بازدارندگی رو در دفاع از امنیت ملی ایجاد بکنیم، طوری که الان میتونیم حرف اول و آخر تو معادلات منطقه‌ای و بین المللی حتی بزنیم و کشورهای منطقه هم باورشون بر این شده که میشود جلوی آمریکا و رژیم صهیونیستی و کسانی که دنبال سلطه هستن ایستاد و مقاومت کرد. این تقریبا میشه که بخش اول پاسخ به
خیلی دیگر. متشکرم از شما آقای دکتر کنانی مقدم. ما یه فاصله بگیریم، برگردیم بخش دوم گفتگومون رو با شما ادامه بدیم.
از قدیمی‌ترین نهادهای حکومتی نوین کشور میتوان به وزارت امور خارجه ایران اشاره کرد. وزارتخانه نخستین بار در زمان فتح‌علی‌شاه قاجار جهت تشکیلات روابط خارجی کشور به وجود آمد و نام وزارت خارجه را گرفت. اما پس از گذشت دو قرن میتوان گفت این وزارتخانه اکنون یکی از وزارتخانه‌های مهم در دولت جمهوری اسلامی ایران هست، چرا که عملکرد این وزارتخانه تأثیر غیرقابل انکاری بر منافع ملی ایران و ایرانیان داره. اکنون میتوان از مهمترین وظایف وزارت امور خارجه کشور به این موارد اشاره کرد: توجه و مراقبت دائم درباره رویدادهای بین المللی، اوضاع داخلی کشورها، تهیه گزارش با پیشبینی و اظهار نظر برای استحضار دولت جمهوری اسلامی ایران، بررسی، برقراری، تنظیم و حفظ و توسعه روابط سیاسی با دیگر دولتها و سازمانهای سیاسی و بین المللی، نظارت روابط خارجی، انجام مذاکره ها، مکاتبه ها و عقد قراردادها با دولت های خارجی و سازمان های بین المللی، ایجاد و اداره نمایندگی های سیاسی و کنسولی در کشورهای خارجی و سازمان های سیاسی و بین المللی بر اساس قوانین و مقررات مربوطه و برقراری و تأمین ارتباط ارگان های مختلف جمهوری اسلامی با دولت ها و سازمان های خارجی در مسائل گوناگون. و اما از زمان پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی تا کنون 14 نفر سکاندار این وزارتخانه مهم بودند. وزارتخانه‌ای که مردان نیکی به خود دیده، از جمله یاد می‌کنیم از شهید حسین امیرعبداللهیان که در دولت 13 سکان وزارت خارجه را در دست داشت و از چهره‌های معتمد، مردمی و محبوب بود.
معمولا من در سفرها گاهی اوقات شده که 48 ساعت حتی تا 54-5 ساعت اصلا نتونستم بخوابم، یعنی مشغول کار بودم. فراموش نمی کنم یه بار آقای دکتر رئیسی به من تذکر داد، گفت آقا شما دائما در سفرید، یه ذره بیشتر بخوابید، استراحتم بکنید.
و اما اکنون در دولت 14 وزیر امور خارجه کشور دکتر عباس عراقچی است. او دیپلمات و سیاستمداری است که از سال 1392 بیشتر مورد توجه رسانه‌ها و مردم قرار گرفت، چرا که به مدت 4 ماه سخنگوی وزارت امور خارجه شد و پس از آن به عضویت تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران درآمد.
اجازه بدید من نتایج آرا رو اعلام بکنم جهت اطلاع ملت عزیزمون و همکاران عزیز. وزارت امور خارجه جناب آقای سید عباس عراقچی آراء موافق 247 رأی، بنابراین مجلس به جناب آقای عراقچی به عنوان وزیر محترم امور خارجه رأی اعتماد گرفتند.